أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد
وعلى محمد هدیه میفرستیم به ساحت مقدس جمعی انبیا اوصیا اولیا علما عرفا شهدای راه خدا اسلام انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی مدافعان حرم و امنیت و غزه روح مطهر حاج قاسم عزیز و همراهان ایشان و ارواح پاک جمیع علمای شیعه بالاخص امام راحل علامه طباطبایی، علامه متحدی، علامه مصباح یزدی و علامه حسنزاده آملی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب مرحوم علامه در مقدمه جلد یک تفسیر المیزانشان راجع به سوابق تفسیری که از زمان صدر اسلام شروع شد و تا به حال و تا به امروز اینجا آمده بیان کردن مطالبی. یکی از این گروه ها گروه مفسرین اهل حدیث بودن که مربوط به برادران اهل سنت هست. خب اینا اعتقاداتی داشتن، مرحوم علامه نظرات اونها رو گفتن، بعدم مورد انتقاد قرار دادن، از اون قسمت رد شدیم. بعد رسیدیم به شیوه تفسیری متکلمین، بعد از متکلمین شیوه تفسیری فلاسفه، بعد از اینا دوتا رسیدن به شیوه تفسیری متصوفه، همان تصوف که دیگه حالا دو جلسه قبلم تقریبا در مورد اونها بحث داشتیم. مرحوم علامه فرمودن این گروه چهارم، اینها اعتقاد داشتن که ما با باطن آیات سر و کار داریم، با ظاهر آیات کار نداریم. حالا آیا ما مجوز چنین کاری داریم یا نداریم، آن جزء انتقادات مرحوم علامه است. آقا ما با فقط باطن موجودات سر و کار داریم. اینا دیده بودن در متن آیات و قرآن و روایات بیان شده که عالم ظاهری دارد و باطنی، ملکی دارد و ملکوتی، ظاهری دارد و باطنی، غیبی دارد و شهادتی. خب تمام عالم اینطوره، هر کدام از موجودات تک تک هم همینطوره، یعنی از کوچکترین الکترون ها گرفته تو بزرگترین کهکشان ها در عالم، بله همشون ظاهری دارن و باطنی، ملکی و ملکوتی. آیات قرآن هم ظاهری دارن و باطنی، بلکه باطن هایی. اینا از اول گفتن آقا ما شیوه کارمون نگاه کردن به باطن موجوداته، همون که در قرآن میفرماید آیات انفسی، در قرآن میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما به زودی آیات خودمان را در آفاق، آفاق یعنی آنچه که در کیهان و زمین و آسمان و دریاها دیده میشود، اینا رو میگن آیات آفاقی. خب آیات انفسی یعنی آنچه که در درون جانهای انسان میگذرد. دقت کردید عزیزان در مسئله خواب که چه حکمتی و چه اسراری نهفته در آن، چگونه انسان خواب می رود، در خواب چه اتفاقاتی می افته، اینها را دانشمندان مثلا بیولوژی بالاخره مطالبی دربارش می گن. اما مسئله بسیار فراتر از این حرف ها. جان آدمی در حالت خواب از بدن او تا حدودی فاصله می گیرد، سفرهایی می رود که انسان بعد از برگشت یادش نمی آد. گاهی وقتا آدم یاد می آورد، گاهی وقتا یاد نمی آورد، سیری می کنه در عالم و بر می گرده. حالا اگر مرگ قطعی او رسیده باشد که همانجا می ماند، دیگه بر نمی گرده به این ور، و اگر مثل این خواب شبانه روز ما مقدر نباشد، مجدداً به امر الهی برمیگرده به بدن و بیدار میشود و زندگی روزمره شروع میکند. چه اسراری نهفته در این مسئله خواب در قرآن داریم: و من آیاته منامکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. از جمله آیات او خواب شبانه شما. اگه کسی بخواد بشناس خدا را، عزیزان، ما در روزگاری به سر میبریم که دیگه احتیاجی به شکافتن دریای نیل به عنوان معجزه نیست. هسته اتم را که بشکافن، معجزه‌اش هزاران برابر از شکافتن نیل بالاتر است. علم تجربی امروز زمینه‌های بسیار از این معجزات رو داره به ما نشان میده. آدم اگه بخواد بفهمه، همه چیز سر جای خودشه. روزگار بود یک پیغمبر برای اثبات حقانیت خود از دل کوه شتر بیرون می آورد، مانند حضرت صالح علیه السلام. به اعتقاد بنده تنها چیزی که قدیم اتفاق می افتاده و امروز امکان مثل او وجود ندارد، فقط معجزه قرآنه. تمام کارهای دیگر که پیغمبران اون زمان گذشته انجام می دادن، امروز برای بشر ممکنه. تنها چیزی که امکان ندارد قرآن هست. الان هوش مصنوعی که آمده دیگه، همه از این خبر دارید دیگه، ملاحظه بشود. یه بنده خدایی بود میگه ژاپنی‌ها یک کامپیوتر اختراع کردن، گفتیم خب، گفت میخوان قرآن رو بدن به خورد این کامپیوتر. گفتم چه بهتر. گویان شما نگران مشکل ندارید؟ گفتم نه، بذاره بدن به خورد کامپیوتر تا بفهمن این کتاب با جنس کامپیوتر نیست. مگه ما میترسیم؟ دیگران شاید بترسن، یهودی‌ها شاید بترسن، مسیحی‌ها شاید بترسن، زردشتی‌ها شاید بترسن، ما نمیترسیم. با سر و گردن برافراشته. چرا؟ چون که اسلام ما رو طوری تربیت کرده که تابع حق باشیم و دلیل. گفتیم اشکالی نداره قرآن رو بدید بخور کامپیوتر، بالاخره یا مثل قرآن می آورن یا نمی آورن. اگه مثل قرآن آوردن، ما قرآن رو می بوسیم می داریم کنار، می گیم دیگه ما به شما اعتقاد نداریم. بله، اگه تونسته بودن باور کنید تو این 1400 سال آورده بودن. مثل خودش که اصلا با 6000 و چند صد تا آیه، یک سوره 3 آیه‌ای هم تا به حال نیامده. اگر شدنی بود عزیزان، یهودی ها می آوردن، چون اینا در هر زمانی دانشمندترین مردم زمان خودشونن، به دلیل اون زرنگی ذاتی که دارن، چون پیغمبرزاده هستن دیگه. مرحوم علامه طباطبایی می فرمودن که از نسل حضرت یعقوب بیش از 6000 نفر به مقام نبوت رسیدن. پس بنابراین پیغمبرزادن بسیار باهوشن. الان تو فلسطین اشغالی از بعض از زمین‌هاشون سالانه 3 بار برداشت میکنن. با مهندسی ژنتیک هندوانه ساختن قد این سالن. بنده دیدم که میگم ما هندوانه ساختن که از یه طرف اون یه لاندروور میتونه بره تو، از یه طرف دیگهش بیاد بیرون. بشر آره رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. انا اگه میتونستن با این همه هوش و درایت یک سوره مثل سوره کوثر می آوردن، بله، تمام مسلمان ها رو دست می آوردن بالا. نمی شود. حالا بنا به دلایلی، ان شاء الله وقت علاهده در مورد دلایل اعجاز قرآن کریم برای عزیزان صحبت می کنیم. خب برگردیم به صحبت ما. اینا آمدن گفتن ما با آیات انفسی کار داریم، با آیات آفاقی کار نداریم. اساس این انحراف از همینجا گذاشته شد. اساس این مسئله از همینجا گذاشته شد. معمولا ندیدن انحرافا همیشه از یک زاویه بزرگ و خیلی وسیع شروع نمیشن، از یک زاویه کوچیک در حد 1 درجه 2 درجه شروع میشن. هرچی که جلوتر میان فاصله بیشتر میشه. اینا آمدن و گفتن ما با آیات باطنی قرآن و با باطن قرآن سر کار داریم، کاری به ظاهر قرآن نداریم. جلسه قبل حد کردیم این یک حرف بسیار خطرناکه، چون باطن قرآن عزیزان دقیقاً با ظاهر قرآن در ارتباطه. هر چیزی که نمیتواند باطن هر چیز باشد و هر چیزی نمیتواند ظاهر هر چیز باشد. الله مثلا فرض کن ما بگیم باطن این ساختمان اون در ورودی است، میگن آقا باطن این ساختمان شالوده هاشه که پیدا نیستن، چی کار داره به در ورودی؟ یا بگیم باطن این ساختمان لوستری هست که اینجا آویزون کردن مثلا، میگن اگر اینطور باشد پس ظاهرش کجاست؟ میگن این. میگه خب این ظاهر و این باطن چه ربطی به هم دیگه دارن؟ ظاهر هر چیزی با باطنش باید ارتباط داشته باشه تا بشود ظاهر او. شما یه بادام در نظر بگیرید، پوسته دارد و هسته ای، این هسته و پوسته با هم ارتباط دارن، یک واقعیت رو تشکیل میدن. ما که نمیتوانیم به اسم باطن هر چیزی درباره یک آیه بگیم، مخصوصا اگر کسی باشد که مغرض هم باشد. این مغرض بودن که یه کار رو دو برابر میکنه از نظر مشکال و سختی. باطن قرآن باید با ظاهر قرآن سنجیده بشود. هر باطنی که با ظاهر آیه معارض باشه باطن اون آیه نیست. اگر آمدیم به این اسم رفتیم سراغ قرآن کریم، هر کس هر چی که خواست میتواند بگوید. هفته گذشته یادتون هست عزیزان دو تا مثال زدیم، یکی از الف لام میم اول سوره بقره، یکم در مورد سوره فیل. دیدید چه چیز خطرناکی گفتن به اسم با چی؟ بله در مورد حالا یکیشی میگیم چون که میخوام از بحثمون عقب نیفتیم. اول سوره بقره دیدید عزیزان سه تا حرف هست بهشون میگن حروف مقطعه. اول بعضی از سوره های قرآن حروفی هست که اینا چون با هم خونده نمیشن بهشون میگن مقطعه، فقط به شکل حرف خوانده میشن. این الف لام میم خوانده میشه اول سوره بقره. یا مثلا اول سوره مریم سلام الله علیها قاف ها یا عین صاد اینجوری شکل خوانده میشه بهش میگن حروف مقطعه. این گروهکی‌ها و التقاطی‌ها و چپگراهای اول انقلاب آمده بودن میگفتن آقا ما تنها مکتبی هستیم که اسم بزرگان ما تو اول قرآن آمده. میگفتن چطور چنین چیزی ممکنه؟ میگفتن ببین الف لام میم، الف اشاره است به انگلس، لام اشاره است به لنین، میم هم اشاره است به مارکس. اینا سران مارکسیست من دیگه تو قرن بیستم مثلا ملاحظه کنید چطور؟ این میشه تفسیر باطنی به اصطلاح. نه، هر باطنی عزیزان باید با ظاهر قرآن تأیید بشه، بلا باطن اون نیست. تو عالم همه چیز تابع قاعده است، هر هسته ای با پوسته خودش تناسب داره. اگر هسته با پوسته تناسب نداشته باشد عملا تو خلقت و موجودیت اون شی اتفاقاتی میفته که قابل محاسبه نیستن. این اشکال بود که مرحوم علامه گرفتن به این گروه متصوفه. بعد حتی فرمودن که بعضی از علوم از خارج از جهان اسلام وارد شده بود، اینا آمدن از اونها استفاده کردن برای تفسیر قرآن کردن. اسامی اونها رو هم بردیم جلسه قبل دیگه حال تکرار نکنیم. آنچه که مهم است عزیزان اینه که قرآن باطن دارد، ولی ائمه ما به ما یاد دادن که باطن قرآن به همان اندازه اهمیت دارد که ظاهر آن و برعکس. اینا دوتای نباید از هم دیگه تفکیک بشن، ولی جای سوء استفاده باز می شود. اون وقت دیگه از این قرآن بعد از یه نسل عملا چیزی باقی نمی ماند. هر کس هر چی می خواهد می گوید، به نام خدا هم می گوید. میشه مثل زمان معاویه که در تاریخ چیزهای عبرت آموز زیادی داریم و اون اتفاقاتی که در زمان اون شخص افتاد که همه از اون باخبرن. بعضی هاش ما شنیدیم، خدا میداند چقدرها هم هست که ما نشنیدیم و به گوش ما نگذاشتن برسه. انواع و اقسام انحراف ها در پوسته اعتقاد به خدا و به نام خدا، به نام خدا. نمونه هاش هم هست توی تاریخ. من یه نمونه میگم بعد میریم سراغ بحث دیگری درباره تعویل. در تاریخ داریم در جریان جنگ صفین خب اتفاقات زیادی افتاد. یک جنگ یک روزه و یک شبه هم نبوده عزیزان، مدت‌ها ادامه داشته و به شدت هم ادامه داشته. عمار یکی از شهدای این جنگ، وقتی که عمار شهید شد یک ولوله افتاد تو سپاه معاویه. تمام این ولوله ها رو معاویه و عمرو العاص با مکر خودشون مدیریت میکردن. اون قضیه قرآن سرنیزی کردن ها یکی از اون اتفاقات جنگ صفینه. اتفاقات دیگه هم افتاده که معاویه با مکر کمر سپاه امیرالمومنین رو شکست. مکر معاویه از این طرف، جهالت و بی‌بصیرتی یاران حضرت هم از اون طرف. جنگ برده رو امام میباخت، صفین هم اینطور شد دیگه. وقتی که عمار به شهادت رسید یک ولوله افتاد در سپاه معاویه. اون ولوله دلیلش یک حدیث، حدیث از کی؟ از پیامبر اکرم. پیامبر اکرم چی فرموده بودن؟ فرموده بودن به عمار که عمار تقتل و کلفه اتول باقیه، عمار تو را گروه ظالم و ستمگر خواهند کشت. وقتی به دست سپاه معاویه عمار به شهادت رسید، اینا گفتن ای دا، چون تو بین به اصطلاح سپاه معاویه از صحابه پیغمبرم بودن، آقا اصلا خود معاویه از دران درجه یک صحابه است. کسی نگه آقا مگر میشه کسی به اسم صحابه؟ بله، تو سپاه معاویه بود، تو سپاه امیرالمومنین هم بودن، اونا حدیث پیغمبر رو به یاد داشتن. وقتی اینو گفت، گفتن خب ما کشتیم عمار رو، پس گروه ستمگر ماییم. وقتی ما ظالمیم معلومه که حق با علی بن ابی طالب. این ولوله افتاد توی سپاه، معاویه فوراً حس کرد، با اون مکری که داشت آمد مدیریت کرد. چی کار کرد؟ آمد سخنرانی، بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم که بعضی ها اینطور میگن، بله پیامبر خدا فرمودن عمار را گروه ظالم میکشن، ولی من یه سوال از شما دارم، کی عمار را آورد تو میدان جنگ؟ همه گفتن علی علیه السلام. گفت پس قاتل عمار کیه؟ علی بن ابی طالب است. نه ما، حالا ملاحظه کنید چه کلاهی گذاشت سر مردم. پیامبر فرموده بودن گروه ستمگر عمار تو را میکشن. تو زبان عرف خود ما معمولا کشتن و به کشتن دادن یکی یا دوتاست دیگه. پیامبر فرموده بودن تو را گروه ستمگر میکشن، نفرموده بود گروه ستمگر تو را به کشتن میدن. جای این دوتا را معاویه عوض کرد، در نتیجه همه گفتن احسن، ما ناراحت بودیم، خدا خیرت بده امیرالمومنین که ما را از گرفتاری نجاتمون دادی. قضیه این آقا همین الان ملاحظه کنید تو غزه رژیم صهیونیستی بیمارستان رو بمباران میکنه، بعد که میبینه داره محکوم میشه میگه آقا تو زیرزمین این بیمارستان انبار سلاح‌های حماسه. کسی میرسد که بیاید بگوید آقا یک فشنگ از زیرزمین این بیمارستان ها به ما نشان بدید؟ وعده نه در آنجا، در همین کشور خود ما باور میکنن و میگن حق حماسه که بمباران بشه. این دوره معاویه است، منتها آن زمان دیگه این استاب و واستاف و بقیه نداشتن. امروز از این مسیر جای حق و باطل، جای قاتل و مقتول رو عوض میکنن. اینا نکته هاییست باید به اون توجه کرد. بحثمون بحث کنیم، یک کلمه داریم عزیزان حتما شنیدن تحت عنوان تعویل، تعویل با حمزه. کلمه تعویل از نظر معنا یعنی به اول برگرداندن، به اول برگرداندن، به اصل برگرداندن، اینو میگن تعویل. بعضی از این گروه آمدن، از این گروه چهارو گفتن آقا ما با آیات قرآن با نگاه تعویل نظر میکنیم. منظورشون از تعویل هم باطنه. آیا این حرف درست بیست؟ ما مرحوم الله میفرماید ما در قرآن کریم کلمه تعویل رو داریم، منتها اون چیزی که به نام تعویل امروز توسط بعض از این گروه ها باش با قرآن کریم رفتار میکنن اصلا در صدر اسلام مطرح نبوده. امروز اینا منظورشون از تعویل اظهار بعضی از نظرات خاص خودشون به نام آیات قرآنه. الله میفرماید تعویلی که ما در صدر اسلام داریم و در خود قرآن هم آمده از سنخ این گونه ضوابط نیست، یک مرجع دیگری داره. تعویل یعنی اصل، از سنخ کلمات و لفظ و معنا هم نیست. حالا مثلا ببینید هر کدوم از ما که اینجا نشستیم یک موجودی، نه از سنخ لفظیم نه از سنخ معنا، تک تک موجوداتی که تو عالم هستن همین گونه از سنخ لفظ و معنا نیستن. لفظ و معنا یه قرارداده که ما برای اداره زندگی دنیوی خود ما آمدیم، برای چیزهایی که در ذهنمان هست یک کلماتی قرارداد کردیم، وقتی میخوام با یک نفر حرف بزنیم او کلمات رو به کار میبریم تا آنچه که در ذهن ماست به دیگران منتقل شود. مثل اون کار که الان بنده دارم انجام میدم، الفاظی رو شما میدانید، بنده هم میدانم، بعد یک سری معانی در ذهن بنده هست که ممکنه در ذهن بعض از عزیزان نباشد. با کمک این الفاظ که قرار داده ما از یک مطلب به مطلب دیگری منتقل میشویم. موجودات واقعی و عینی، بله، اینا رو به اصطلاح بهشون لفظ و معنا نمیگن. اینا وقتی میگن تعویل منظورشون عبور از ظاهر و رسیدن به باطن، به قول خودشان در حوزه کلمات و الفاظ. تعویلی که در قرآن هست یک امر عینی و واقعیه که اونها رو هم نمیداند کسی مگر معصومین. دیگران هیچ راهی برای تعویل قرآن عزیزان ندارن. نمونه ای رو بگیم بعد بریم سراغ بحث بعدی. در قرآن دیدید وقتی حضرت یوسف علیه السلام اون خواب رو که دیدن، رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر، من 11 تا کوکب دیدم، ستاره در عالم خواب، و ماه و خورشید رو دیدم، رأیت هم لی ساجدین، دیدم منو سجده میکنه. حضرت یعقوب علیه السلام فورا فهمیدن که این خواب مربوط به آینده است و حساسیت برانگیزه، لذا به جناب یوسف علیه السلام هم اون موقع نصیحت کردن و فرمودن لا تخصص رؤیا که علا اخوتک، فرمودن که خوابت رو برای برادرات نگو، لا تخصص رؤیا فیکیدو لک کیدا، اونو اگه بشنون از روی حسادت مکر میکنن دربارت، ایشون هم نگو. بعد که ایشون رو بردن انداختن تو چاه و بعد سر از مثل ایشون بیرون آوردن و بعدن دلاخره رسیدن به اون حالا مقام بالا، وقتی که حضرت یعقوب و بقیه برادرای حضرت یوسف و خانواده با هم آمدن از کنعان به مصر، اونجا وقتی که آمدن بر اساس آیه قرآن همشون سجده کردن به یوسف علیه السلام. خب حضرت یوسف برگشتن به پدرشون گفتن که هازا تعویل و رویای، کلمه تعویل اینجا آمد، فرمودن این تعویل خواب من است، این نه تعبیرا عزیزان، تعویل. خب سجده حضرت یعقوب و مثلا برادران حضرت یوسف به ایشان این تعویل است، در حد چیه عزیزان؟ در حد یک واقعیت عینیه دیگه. چندین نفر با هم به حضرت یوسف سجده کردن، سجده البته سجده اونها به حضرت یوسف برای خدا بود و به یوسف بود، نه به حضرت یوسف سجده کردن. این عزیزان داشته باشن، چنانکه ما که مثلا به طرف کعبه نماز میخوانیم، به طرف کعبه نماز میخوانیم ولی به خدای کعبه سجده میکنیم، نه به خود این سنگ ها. این تفاوت ها را عزیزان در نظر داشته باشن. به هر حال حضرت یوسف فرمودن هازا تعویل و رؤیای، این تعویل رؤیای من است. رویا با این توصیف تعبیری دارد که میشود آن واقعیت عینی. علامه نهایتا میخوان بفرماید که ما نمیتوانیم به اسم توجه به باطن قرآن یا به نام تعویل کردن آیات قرآن از ظاهر آیات قرآن دست برداری. اگر اینا از هم دیگه جدا بشن عزیزان، یا یه سوء استفاده باز می شود و هر کسی هر چه که می خواهد از زبان قرآن می گوید. از این اتفاقا زیاد افتاده تو تاریخ، الان هم هست، الان هم مثلا هست. زمان حضرت امام هم بود، من یادمه بعضی حرفا امام رو به نفع خودشون بر می داشتن، با اون یک سلاح می ساختن علیه مخالفین خودشان. امام هم خیلی دقت میکردن تو صحبت کردن، ولی این اتفاق میافتاد. در زمان حال هم همچنین اتفاقاتی میافته عزیزان. آقا اینو بدارش کنار، بدار، اصلا نمیخوایمش. آقا این اتفاق الان هم میافته عزیزان که بعضی ها میان از معیارها استفاده ابزاری میکنن. ما نباید این کار رو انجام بدیم و تحمل کنیم. معیار باید همیشه معیار بماند. رهبر پدر جامعه است، پدر امت است. حرف پدر رو نباید ضایع کرد. پدر همیشه باید پدر بماند. نباید ما از او خرج کنیم به نفع حرف خودمان. میگم آقا من اینطور میگم، رهبرم اینطور میگن. استفاده ابزاری از مقدسات خطرناکه. باید آدم مراقب باشه عزیزان. میگن یه بنده خدایی از دست بعضی از این مریدا و این طرفدارا، وای، میگن یه بنده خدایی داشت برای یکی حرف میزد، خودش مرید یه حاج آقایی بود، به اون طرف میگفت که بیا آقا تو مجلس ما، ما یک حاج آقایی داریم تو نمیشناسی، بیا بیا اونجا مرید او آقا باشو اهل سعادت میشوی. یه بنده خدا گفت خب مگه آقا شما مثلا چه تخصصی داره؟ خب بالاخره باید یه چیز باشه که آدم بره بشینه حرف گوش بده. گفت که من یه نمونه از کار ایشونه برای شما میگم. گفت یه بار یه بنده خدایی توی هندوستان افتاده بوده تو رودخونه سند، عمق آبم زیاد بوده، داشته خفه میشده، از همونجا گفته یا فلانی اسم حاج آقای ما رو برده. حاج آقا ما از اینجا متوجه خطر شدن، با اراده بالاخره روحانیی که داشتن این بنده خدا از غرق شدن نجات دادن. گفت عجب، همچی کاری از حاج آقا شما میاد؟ گفت بله. گفت خب پس منم بیام توی حاج آقا شما رو ببینم. آدم عاقلی بود. رفت و یه روز نشست همراه همون استگو، رفتن و نشستن حال و احوال. بعد این بنده خدا رو کرد به حاج آقا، گفت که آقا، و بنده خودم گفت بله، گفت ایشون از قول شما یک چیزی نقل میکنن، میخوام ببینم درسته. آفرین، اینی میگن آدم عاقل. گفت که چی نقل کرده از من؟ بنده خدا گفت ایشون نقل میکنه که یه باری کسی خواسته تو هندوستان بمیره، شما از اینجا نجاتش دادید. درست میگه؟ گفت نه آقا، بنده همچی کاری هیچ وقت ازم نیامده و نمیاد. بعد این آدم زرنگی بود، برگشت رو کرد به اون طرف، گفت که مگه تو نگفتی حاج آقا ما این کارا میکنه؟ گفت چرا؟ گفت خودش میگه من کار نکردم. گفت اینو ولش کن ببین من چی میگم. مؤمن باید زیرک باشه، دوری نشه که آدم رو با یک خواب یک ساعت بذارن سر کار. این روایت های هست که شبا ما قبل از سخنرانی میخونیم اونجا، 10 دقیقه هم از فوراً یه کتابی اصول کافی روایت عقل در ناقنیمت. عزیزان ما هر چه گرفتاری داریم عزیزان از تبعیت های بدون حجت شرعی و عقلی، و اسلام از این جهت آسیب زیاد دیده. پناه به خدا ببریم وقتی کسی حرف میزنه رو حرفش فکر کنیم. ببینید تو نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که زبان عاقل پشت سر عقل شرکت میکنه و زبان احمق جلوتر از عقلش. این درباره گوینده هاست که حواستون باشه.
وقتی میخواهید حرفی بزنید اول عقلتون رو بفرستید جلو بعد زبانتون کار کنه، نه اینکه اول حرف بزن بعد فکر کن. اول حرف زدن بعد فکر کردن کار احمقاست، اول فکر کردن بعد حرف زدن کار عاقلاست. امامای ما را عاقل میخوان. امیرالمومنین فرمود که به اصطلاح یاران من کیسن، کیس یعنی زیرک. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله محلاتی رو، آقا مجد الدین، ایشان شاگردان علامه طباطبایی بودن، سمت استادی هم داشتن بر بنده. ایشون یه بار میفرمودن که یه بار نشسته بودن که از آقایان آمدند و گفتن حاج آقا، گفتن بله، گفتن دیشب خواب پدرتون رو دیدیم. پدرشون یعنی آیت الله العظما عاشق بهاءالدین محلاتی، در عالم خواب به من گفتن که بیام به شما بگم فلان کار انجام بدی. بهش گفتم دفعه دیگه اگه پدر منو به خواب دیدی بهش بگو بیاد به خواب خودم به خودم بگه، به تو نگه. اینه میگن عالم زیرک که بازی نمیخورد با یک خواب و با یک قصه. هرچی میشنوید در ایران خوب تأمل هضم کنید بعد قبول کنید، مخصوصا حرفای بدون سند، حرف بدون سند. هر کس هرچی گفت آقا به چه دلیل؟ یک منبع آگاه، یک منبع آگاه، از یک گونه تعبیرات، اینا همش فریبه، مواظب باشید. خب این قسمت تمام شد. آخرین مرحله تفسیری که در زمان ما پیدا شده از اون حکایات عزیزان، یک نوع تفسیر قرآن هست بر اساس مبانی علوم تجربی و حسی و اصالت عمل که بهش میگن پراتیک. ابتداءن که آدم نگاه میکنه میبینی اینا واقعا چه ربطی داره به قرآن، ربطش دادن بر اساس اصالت حس و تجربه آمدن به سراغ تفسیر آیات قرآن. ما هفته آینده انشاءالله اینو ریز برای عزیزان خواهیم گفت. فقط یه قلم برای عزیزان بگیم که این تفکر در سابقه انقلاب اسلامی خودمان مدتی سکان قوه مجریه رو به دست داشت. اول انقلابی میگم، پست نخست وزیری اول انقلاب دست کی بود آقا؟ مهندس بازرگان بود. اون آقا از همین گروهه، یعنی کسانی که عادت داشتن و سعی میکردن هر چیزی که توی قرآن و حدیث آمده رو با علم تجربی بسنجن. اگه علم تجربی جواب میداد اونا میگفتن این است، اگر نه یک جوری از کنار اون آیه و سوره رد میشدن. من یه نمونه بگم دیگه عرضم تمام میشه. مثلا بازرگان میگفت آقا درباره مثلا فرض کنید غسلی که تو اسلام داریم با دادم انجام بده، غسل واجبی که تو اسلام داریم. میگو آقا اینا تو اروپا هم ما داریم. میخواست بگه مثلا غسلی که اسلام سفارش کرده علمیه، مبنای علمی داره. میگو شما تو اروپا که نگاه کنید میبینید اروپایی هر روز صبح که از خواب بیدار میشن دوش میگیرن اول، این میشه همه غسلی که تو اسلام ما داریم. ملاحظه کنید. یا مثلا در مورد همون تیرن ابابیل توی سوره فیل که هفته گذشته گفتیم، بعضی از دانشمندان و مفسرین مهم اهل سنت صراحتا آمدن تو کتابشون تفسیر قرآن گفتن و نوشتن که آقا این چیزی که در قرآن گفته می شود تیرن ابابیل آمدن، پرنده هایی که به منقارشان و به چنگالشان مثلا سجیل بود و انداختن بر سر گروه ابرهه، نه، این بیماری آبله یا وبا هست، یه بیماری آمده اینا رو از بین برده. قرآن از اون بیماری تعبیر کرده به تیرن ابابیل پرنده. این حالا ما یکی دو نمونه گفتیم برای عزیزان، که آدم اگه با این دیدگاه وارد قرآن بشه چه میشود. هر چیزی که با حس تجربه نشه آزمایشش کرد باید بگیم کلام خدا نیست. ملاحظه کنید قرآن بیش از 6000 تا آیه دارد، هر آیه‌ای که قابل تجربه و آزمون نباشد از دیدگاه این نوع تفسیر باید اونو کنار گذاشت، هرچه که در دایره حس نیاید چیزی از قرآن باقی نمی‌ماند. حالا اینا چی میگفتن و چرا، ایشالله توضیحش بماند برای هفته آینده. خب خدایا به آبروی امیرالمؤمنین فرج امام زمان نزدیکتر بفرما، بر درجات حضرت امام شهیدان انقلاب جنگ تحمیلی و مدافعان حرم و امنیت و غزه بیفزا. وجود عزیز رهبر الهی ما را در پناه خودت حفظ کن. مکر دشمنان این نظام الهی را در هر لباسی که هستند به خودشان برگردان. خدایا ما را قدرشناس نعمت ولایت قرار بده. دستانمان در دنیا و آخرت از دامان ولاء محمد و آل محمد کوتاه مگردان. ماها را آنی به خودمان واگذار مفرما. گناهانمان ببخش و بیامون. نثار روح مطهر و مقدس آقا احمد ابن موسی که در خدمتشون هستیم سه صلوات خط بفرمایید.